بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. بحث ما در مسئله مورد ابتلایی به نام پیوند اعضا در مرگ مغزی بود. گفتیم چند تا مسئله در این موضوع بحث ما، یعنی پیوند عضوی از انسان زنده به انسان زنده دیگر، این قابل طرحه. یکی این که بدون اضطرار، بدون اضطرار هم سه جور بود که این رو عرض کردیم. حالا در صورت اضطرار اگر کسی حالا مرگ مغزی شده و به نتیجه که ما رسیدیم مرگ مغزی رو زنده حساب کردیم، اینجا در صورت اضطرار می شود از اعضای این استفاده کرد برای زنده موندن شخصی که دارای حیاتی است که اگر این پیوند به اون انجام نشه می میره. مقصود از اضطرار اینه. در اینجا قاعده ای مطرح هستش که اون رو قاعده اضطرار نامیدن، تا حالا بحث نکردیم. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد هم در فقه و هم در حقوق اسلامی. چرا؟ چون این قاعده سبب میشه اون حکم عنوان اولی برداشته بشه. عنوان اولی این است که گوشت مرده رو خوردنش رو خود قرآن چرا کرده؟ حرام کرده. هر چیزی که حرام هست در حال اضطرار اینجا چی میشه؟ جایز. مگر اونجا برسه حتی بلغت دم دی. حالا میخونیم بعد از روایت. خب این چرا اسم این رو میگه قاعده اضطرار؟ این ظاهرا این اسم از همون آیه شریفی گرفته شده که فمن اضطر و غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. اگه اضطرار نباشه اسم و گناه داره، ولی شن حالا که اضطرار شد یه اسم و گناهش برداشته میشه. حالا فتاوای شماری از فقها رو که ما ملاحظه کنیم میگن که عضو کسی که دچار مرگ مغزی شده این رو در حال اضطرار می شود پیوند زد. نمی شود در حالی که اضطرار نباشه بیاییم چه کنیم این رو از او برداریم به دیگری پیوند بدیم. اگر اضطرار باشه دیگه. حالا جزئیات فرق میکنه. حالا اونایی که گفتن جایزه بر اساس قاعده اضطرار تا چه حدش، اون حدش رو ممکنه اختلاف نظر باشه. حالا یعنی اگر گفتن در صورتی که حفظ و نجات جان مسلمانی وابسته به این اقدام هست در این حال این میشه برداشت، اگر نه حفظ و جان مسلمان وابسته به اون نباشه. البته این که گفتن مستند فتاوای فقهای مثل امام و دیگران بر اساس این قاعده است، یعنی قاعده اضطرار هست، این قابل بحثه. چون به نظر آقایون اینجور بوده که اگر این قاعده اضطرار رو نداشته باشیم نمیتوانند این فقها این فتوا رو بدن. به نظر ما نه، اگر این قاعده رو نداشته باشیم یه قاعده دیگه ای داریم که بعد مطرح میکنیم بر اساس اون قاعده ممکنه باشه. حالا گفتن که اینایی که گفتن اگر حفظ و نجات جان مسلمانی وابسته به این است، این بر اساس قاعده اضطرار این آیون فتوا دادن. حالا شما خودتون ببینید به ذهن مبارکتون چی میرسه، آیا بر اساس این قاعده بوده یا اون قاعدهی که بعدن ما عرض خواهیم کرد. حالا مشکل قاعده اضطرار اینه، قاعده اضطرار قاعده درستی که محرمات لااقل غیر از بعض از محرمات خاص، مثل این که میگه یا من اگه او رو نکشم منو میکشن، خب بکشن، خب میگه من نبرم یکی دیگه میبره، خب ببره. چرا منو مجبورم که سر دیگه، نه مجبور نمیتونی سر دیگه، حتی بلقدم نمیتونی خونه کسی دیگر بزنی که مجبوری، نه نمیتونی سر بره. حالا بحث اینه، اضطرار مربوط به شخص خود آدم میشه، یعنی اگر تو مضطر شدی یک گناهی رو انجام بدی انجام بده، اینجا که خودش مضطر نیست. حالا کسی که مرگ مغزی هستش، این که مضطر به این عضو نیستش، که یکی دیگه است. اون آقا تو بیمارستان افتاده، اضطرار به عضو این داره. به چه دلیل بگیم که این آقا به بنابر قاعده اضطرار از این بر میدارن به اون میزنن؟ اون که مضطر نیست، این که مضطر نیست، من مضطری نیستم. یعنی کسی که میخواد دچار مرگ مغزی شده که اضطرار نداره، اون آقایی که تو بیمارستان خوابیده مضطره. قاعده اضطرار میگوید اون کسی که مضطر هست حرام ها بر او حلال میشه. درسته؟ درسته دیگه؟ یعنی فمن اضطره بر خودش در حال اضطرار محرمات بر کسی بر مضطر. حالا اون که آقایی که مضطر نیستش که، اینجا چی میگه؟ چجوری جواب بدین؟ دقت کردیم چی میشه که موضوع اشکال رو ما توجه شدیم؟ بله، اضطرار نسبت به خود شخص محلله، مبیحه، گناه میشه، ولی که نسبت به دیگری که مبیحه نمیشه که. خب اینجا اومدن یه قاعده دیگه درست کردن، یه قانون دیگه درست کردن به نام مزاق فقه، مزاق شارع، مزاق شریعت. حالا چند جور میگن دیگه، یعنی ما از یک مجموعه متون اسلامی، از آیات و روایات، عمدتا هم روایات، اگر دقت کنیم میتوانیم این برداشت رو کنیم که اسلام این رو نمیپسنده که یک کسی دیگه بمیره، این هم هر دوشون بمیرن و هیچ هم نتیجه نشه بشه. مرگ مغزی میتونه این قلب اینو بردارن، به او پیوند بزن، اون زنده بشه، ولی اگه تا دو هفته دیگه اگه بر ندارن، همین از بین میره، همون از بین میره. عقل میگه چی؟ میگه خب اینی که داره از بین میره اینو بردار به او بزن، اون یکشون زنده بمونه دیگه. اگر این آقا قلبش میموند برای خودش که مشکلی نداشت، نمیتونه بمونه، این قلب از بین میره، اونم هم این میمیره هم اون میمیره. عقل حکم میکنه که نه، حالا بخواهم یه قاعده اضطرار، من مضطر یعنی اضطرار دیگری رو برطرف کردن. تضاهم هم گفتن، ولی که الان باز تضاهم هم همینجور، تضاهم هم همین اشکال هست. تضاهم که تضاهم مالی یکیه، یعنی میخواد یا نماز بخونه یا چیکار کنه، یا ازاله کنه. این تضاهم در مورد یه نفره، اما اینکه من میخوام نماز بخونم اون میخواد ازاله کنه، این که تضاهمی نیستش. نماز من با مزاحم تضاهم ازاله بود، خب باشه، اینکه مشکلی نداره. خب اینا گفتن که مزاق فقه و مزاق شریعت بر این اساس آمدن فتوا دادن، گفتن که ما از مزاق شریعت استفاده میکنیم که اگر کسی مضطر شد، ما باید اضطرار او را، نه تنها اضطرار خودمون رو، بلکه اضطرار دیگری هم در حال امکان چه کنیم؟ برطرف کنیم. روایاتی که دلالت میکند بر این من قرائن دیگه، روایتی نداریم ما، یعنی هیچ چیزی نداریم که مضطر، کسی که دیگری مضطر شد، من باید اضطرار او رو برطرف کنم. این آقایون مدعی این هستن دیگه. ولی که مزاق شریعت میگه که تو باید این کار رو بکنی. از دسته از روایات این رو استفاده کرد. یکی روایاتی که دلالت میکنه جایز است تبابت مرد برای زن در صورت استراحت. مرد حق ندارد، یا برعکس فرق نمی کنه، زن رو معاینه کند، تبابت کند، دست به بدن مرد بزنه، زن نامحرم، مگر اینکه مستر باشه. اینا روایت میگه جایزه. کدوم روایت میگه جایزه؟ این روایت که میفرماید که آره همون مزاق شایین. خیلی خوب، نه این اصلاح دیگری میشه دیگه، این روایت اصلاح دیگری میشه. این روایات ببینید حالا میخونی معلوم میشه. سؤل از امام صادق علیه السلام عن المرأة، بله این نداریم به شما، نه بله این تو دعایم الاسلام هستش، دعایم الاسلام صفحه 144. علتو فی جسده ها، جسدش یک مریضی داره، مریضی داره. ایسله ان یعالج هر رجل از ترت، اینجا اصرار دیگری هست، پزشک مستر نیکه، اون خانم مسترده، درسته؟ خانم مسترده، پزشک مستر نیستش. این بریده اگه بخواد راجع کنه راهی نداره به اینکه پزشک مرد مراجعه کنه. امام میفرد فلا برسن، میگه اگه مستر پزشک زن نیست، مماثل نیست، غیر مماثل هم اشکال نداره. پس اینجا آمده اضطرار دیگری سبب شده که جایز بشه این دست به بدن او بزنه، برای این چی؟ برای این که مشکلش حل کنه. پس این اضطرار دیگری از کجا؟ به چه دلیل واجبه؟ به چه دلیل واجبه؟ میدونم به چه دلیل واجبه، چون او مضطره بر من واجب شد، همین دیگه، چون او مضطره بر من لازم چیز کنم، ولی اضطرار اوست نه اضطرار من. روایاتی که میگن برای حفظ جان و مال دیگران قسم دروغ جایزه. قسم دروغ خیلی دروغ گفتن بده، چه برسد چی؟ قسم دروغ. روایت میگه، ولی روایت میگه اگه خواهید خون و مال جان و مسلمانی رو چیز کنیم میتوانیم قسم بخوره و دروغ بگه، قسم دروغ بخوره. و جلد 23 رسائل یه باب مفصلی هستش در رسائل شیعه. فرمود باب و رسائل جلد 23 صفحه 224. جواز الحلف بالیمین نلکاذبه لتقیه کدف الظالم ان نفسهی او مالهی او نفس مؤمن او ماله. جایز قسم دروغ بخوره برای اینکه ظالم رو دفع کنه، حالا از خودش دفع کنه، از مال خودش یا دیگری. اگر قسم دروغ نخوره دیگری رو میکشن. من خودم مستر نیستم، ولی دیگه اون مستره. قسم دروغ نخوره مالشو میبرن، میگه نه مال جان که چی، مالش هم حق میتوانی قسم دروغ بخوری و مالش حفظ کنشه. این روایت صحیح هست. محمد ابن یحیی احمد ابن محمد اسماعیل ابن سعد اشعری عن ابی الحسن رضا علیه السلام سألته عن رجل احلفه السلطان به طلاق او غیر ذلک. یکی از قسم هایی که میدادن قسم به طلاق بوده. قسم به طلاق میدونید چیه؟ آره میگه من اگر نه زوجم تا چیز، اگر این کارا، اگر این چیز بشه دروغ بگم زنم مطلقه باشه. میگه قسم دروغ بخور، هیچی هم نید اشکالی هم نداره، قسم دروغ بخور. و یا غیر طلاق، قسم به خدا بخور، قسم چیزی هر چی بخوای، لا جناح، گناهی نداره. بله احلف و سلطان اومده میترسه از اون. ان رجل یخاف و علی ماله من از سلطان فیحلف، قسم دروغ میخوره لینجوبه همه و این رجعت پیدا کنه، قال لا جناح علیه. و سأل تو هل یحلف الرجل علی مال اخی، قال مال خودش نباشه دیگری مصدره، و این مال دیگری مؤمنی رو حفظ کنه قسم دروغ میخوره، کما یحلف علی ماله، قال نه. خب از این اصرار دیگری رو میاد تیار کنه دفع، اینم یه قرینه دیگه. روایت دیگه اون هم صحیح هست. بله بله دی بله، ولی در اصرار دیگریه دیگه، هم اصرار خودشه هم اصرار فعلا اصرار دیگریه مخصومه. ان الله علم نبیه التنزیل و التعویل فعلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا قال و علمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تغيث فانتم في سعه. آخر میتونی دروغ بگید بعد شما. روایت بعدی این برادری بعدی که اسماعیل مراری مشهری داره، اون که بعدش هم اصحابه این که دیگه مرسل میشه. فی رجل حلف تغیتا فقال ان خفت علی مالک و دمک فحلف ترده به یمینک فا ان لم تر ان نظارک یرد شیئا فلا تحلف له. الان میگی نه قسم بخوری، میگی هم تو بخوری قسم میخوری، هیچ فایده هم نداره، خب نکن دیگه، دیگه میگی اونجا دیگه قسم نکن. روایت بعدی میفرماید که احلف کاذبا بالله کاذبا منجع خاک من آقاست، به خدا قسم دروغ بخور و نجات بده. روایت بعدیش ما آمن بالله من وفا لهم به یمینه، حتی قسم خودی وفا نکن به عهد خودت، گفت قسم بخور که اگر پیداش کردی بیارش بده من، میگه قسم به خدا که میارمش دیگه و نمیارش، اشکال نداره دیگه برن. وفا نکن. روایت خیلیه، حالا شما بخونید تا صفحه 228 همینطور روایات هست که دیگه از قسم دروغ اشکالی ندارد، اینم باز چه جان خودت باشه چه جان دیگری باشه. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی، روایاتی که دلالت دارن بر وجوب فعل معروف در حال اضطرار دیگران، میگه وقتی دیگری هم مضطر شد شما واجب است که چیکار کنی؟ خدمت بکنی، نیکویی کنی. اونها یه روایتی که حالا صحیح است یکی رو میخونیم، شما کافی رو دارید؟ حالا من از هم کافی هست هم مرحوم کلینی داره، کافی جلد 2 صفحه 196 اینجا کلینی این سند، این که اینم شبیه همونه ولی که سند این صحیحه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام المؤمن رحمتا علی المؤمن، شخص مؤمن بر مؤمن دیگر، قال نه انبال همینطور که میگوی هست. قلت و کیف ذلک، چجوری؟ قال ایما مؤمن اتا اخاه فی حاجتن فانما ذالک. پس سوال کرد از امام که آیا مؤمن رحمت است بر مؤمن دیگر؟ امام فرمود بله. دوباره سوال میکنه آقای اسماعیل ابن عمار چجوری میشه که رحمت باشه؟ امام میفرماید اگر کسی آمد از برادر دینی چیزی رو خواست فإنما ذلك رحمة من الله، این درخواست او رحمتی است از جانب خدا که خداوند برای او فرستاده. ساقها الی وسیبها یا سببها، سببها بهتره، از سیبها هم باشه مشکل نداره ولی که هم سببها خوشن. و زخره الله عز و جل تذکر همه لا یوم الزمان، اگه اومد مشکلش رو حل کرد ذخیره می شود این رحمت برای او در روز قیامت، حتی یکونه مردود عن حاجتهی هو الحاکم فیها، انشاء از صرفها الى نفسه و انشاء از صرفها الى غیره الى انقاط. اینجا این تیکه هستش که قال استیقن انه لن یردها عن نفسه یا اسماعیل من اتاه و اخوه فی حاجتن یقدر على قضاها فلم یقضها له صلت الله. حالا این که ازش حرمت استفاده می شود مشکل هست، مشکل جدی داره در زندگی. این طرف هم می تونه مشکلش رو حل کنه ولی هم مشکلش رو حل نکنه. خداوند مسلط به کن شجاع، شجاع ماره، یک مار خاصی هست، خطرناکی هست. ینهش و ابهامه فی قبره، نیش میزنه به ابهام. ابهام به کدوم انگوش گفته میشود؟ شسته. شست معنی کردن شست. شست تشو نیش میزنه تا روز قیامت. بله مغفورن له اومد، حال روز قیامت بیامرزن یا نیامرزن یه حرف دیگه است، ولی کن بلاخره تا قبری عذاب قبر داره، یه نیش این ماره رو داره تا روز قیامت. خدمت رو عرض کنم که روایت بعدی، روایتی که دلالت دارد شکافتن دل مادر برای خارج کردن جنین مرده برای جنان نجات جان مادر، این می شود جایزه. سألت العبد صالح عن المرأة تموت ولدها فی بطنها، بله تو شکمش مرده، میگه یشق و بطنها بیخرج ولدها، شکمشو جراحی میکنن و بچه رو در میاد. دومیش هم باز همینه، از امام صادق علیه السلام میگه که چی؟ یه خرج ولد و یه خاط و بطنه ها، بعد ما میدوزن. بله اذا ماتت المرأه و فی بطنه ها ولدون یتحرک شق بطنه ها و یه خرج. حالا بس برعکسش، بله نه دیگه، هم بچه زنده است، میشه مرا تموز فی بطنها ولد تا ایده خب برای میگه از خار عیب ندارد که مرد دستشو ببره و شو قطعه و یه خرجه این رو ببره و اون بچه رو چکا کنه در بیاره. تموز فی بطنها ولد، اینجا بچه مرده، اونجا مرأة تموت و ولدها فی بطنها، یه دفعه بچه زنده است از شکم در میارن، بچه زنده در میارن، یا بچه مرده است زن در زنده است، فرق میکنه هر دوتاش برای نجات یه آدم زنده، اون یکی رو چیز میکنن مانه این رو. دسته دیگر از روایات، روایت قبول ولایت از طرف سلطان جائر برای خدمت به مؤمنین و دفع ظلم آنها از آنها و عمل به حق و قدر امکان. اینجا علی بن یقطین خودش اصلا شغلش همین بوده، علی بن یقطین مأمور امام کاظم علیه السلام در دربار هارون بوده. روایت هم صحیح است که از امام از مصعب جعفر علیه السلام نقل میکند ان الله تبارک و تعالی مع السلطان اولیا یدفع بهم عن اولیائه. نه تنها اشکالی ندارد برای این افراد که خدمت در دستگاه زلمه، بلکه امثال علی بن یقطین از اولیاء الله هستند. کفارت و عمل امام صادق، عمل سلطان قضا و حواجر خوان، کفارش اینه که بیره اونجا مشکل گشا باشه در دستگاه ظلمه. باز روایت بعدیش انه انه قال ان الله مع لله مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه، یا یدفع بهم عن اولیائه، که دفاع میکنه با این از اولیاء خودش. این تو آخرش همین دیگه، سوالتش زیاد هست، این خودتون بخوانید، یه اشکالی نداره. به هر حال در نظام طاغوت اگر کسی خودش مستر نیست، ولیکن برای اصرار دیگری بیاد بره تو اون دستگاه. روایت من احتکار، یه روایت از اینجا بخونیم. نفد الطعام علی عهد رسول الله، آوردید آه شوال دوی دیگه، نفد الطعام علی عهد رسول الله فعطاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفد الطعام ولم یبق منه شیء الا عند فلان، بله، فمره یبیعه الناس، قال فحمد الله و اثنا علیه ثم قال یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شیء عندک فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه، که دستور داده احتکار نکن. روایت دیگه هست که هم قد بسته دیگه. روایت جایگزین کردن تیمم به جای وضوع و غسل در حال چی؟ در حالی که مشکل استاد تغییر. اینم یه روایتی بخونیم، جلد 388 ابواب تیمم، جلد وسائل جلد 3، آخری شد پیدا کردی؟ فی رجل اصابته جنابتون فی السفر لیس معه الا ما قلیل و یخاف ان هو اغتسل ان یعتش قال ان خاف عتشا فلا یحریق منه قطره و لیتم بسعید، تیمم کنم آب بذاره برای خوردنه. روایت بعدی هم همینجوره. بله، میخوام بگم از مجموع روایات، یعنی میگه اگر کسی مضطر شد یا خودش مضطر شد یا دیگری مضطر شد، اینجا اشکال نداره که چیکار کنه. اون کاری که عنوان به عنوان ثانوی، اون کاری که اصرار خودش رو برطرف کنه یا اصرار دیگری رو برطرف کنه. خب این روایات اومدن، خب تو این روایات هیچ کدوم نداره که چی؟ هیچ خودم نداره که اضطرار دیگری به طور ای تنها حساب کنیم، معلوم نیست بتونیم یه قاعده ای از توش در بیاریم. از مجموع اینا، از مزاق شر اینجوری در میاد، از همه این روایات میتونیم در بیاریم که مزاق شر اینه که ما نه تنها موظفیم اضطرار خودمون رو برطرف کنیم، بلکه موظف اضطرار دیگری رو هم برطرف کنیم. این یه بحثه. بله، خودش دیگه، خود این کسی که میخواد پیوند بزنه، مثلا پزشک میگه که این شخص مضطره و به همین جهت از این برمیره و اونی که متصل میکنه، یا حکومت هر دوش میشه، حالا اون رفته چیز رو خدمت رو عرض کنم که چند تا چیز داشتیم، صفحه داشتیم، صفحه 3، بله. به هر حال این فرمایش آقایون هستش که میگن اگر تنها راه نجات بیمار از مرگ مغزی یا درد خطرناک برداشت و قطع عضوی از مردگان مغزی باشه، این اقدام جایزه. حالا انشاءالله ما فردا یه قاعده دیگری رو براتون، یعنی فردای درسی یک شنبه آینده انشاءالله، یه قاعده دیگری مطرح میکنیم که ما این آقایون نکردن. بعضی گفتن دلیل نما، بعضی از آقایون که این بحث رو مطرح کردن گفتن قاعده احیا دلیل نمیشه. ما اینجا انشاءالله روشن میکنیم که دلیل میشه و طبق همین دلیل فقها فتوا دادن که در نه تنها انسان جان خودش رو باید از مرگ نجات بده، بلکه جان دیگری رو هم میتواند از مرگ نجات بده. حالا بگیم قاعده بر اساس این قاعده است یا از قرصان قاعده نهایت چیم که بر اساس هر دو قاعده. اونا میگن اون قاعده رو ما قبول داریم، ما میگیم این قاعده رو ما هم قبول داریم اونو، ولی که این قاعده خیلی روشنتر از اون قاعده است که قاعده احیا روشنتر از قاعده اضطرار هست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.